لازمه این هست که ما دراماتورژی، حالا حتی میتونیم بگیم دراماتورژی گشوده، دراماتورژی گسترش پذیر، دراماتورژی بسیافته، دراماتورژی متخلخل یا پرشکاف، همه اینا هم میتونن مدلای دیگه ای باشن، یعنی در واقع به جای دراماتورژی نو اینا همه هم به کار برد و همشون هم این واژه در خودش داره. و بعد در اینکه خب مثلا در تئاتر پست دراماتیک که متن ویژگی های خاصی داره، در اونجا وقتی دیگه با بازنمایی مواجه نیستیم دراماتورژی چجوری کارکرد پیدا میکنه، و در اجراهایی که ترکیبی از رپرزنتیشن و پرزنتیشن هست، یعنی این بخش به بیشتر پست دراماتیک میپردازه، دراماتورژی آثار پست دراماتیک. و بعد در بخش متن و بعد در بخش ابداع که حالا مشخصا راجع به همین فرآیند ابداع صحبت میکنه، باز خوبیه این کتاب اینه که یک سری مصاحبه هایی داره با یک سری دراماتورژ هایی که مشخصا در این فرآیند نقش خیلی فعالی داشتن و تجربیات خودشون رو در دل این مصاحبه ها به اشتراک میذارن با مخاطب که چه فرآیندی طی شد. و ویژگی اصلی اینها، این دراماتورژی نو، این هستش که فرایند آگاه هستش، بینارشتهی هستش و پست میمتیک هستش، یعنی دیگه به نوعی همچون گفتیم لزومن مبتنی بر بازنمایی نیستش. و در بخش ابداع به خصوص من فهم کنم خیلی میتونه ایده های زیادی به ما بده. مثلا یه فصلش هستش که اصلا مشخصا راجع به نمایشنامه های مبتنی بر علم هستش، حالا فیزیک، ریاضی، پزشکی، و یه سری کیس های خیلی جذابی داره، اینکه چطور این بینا رشته‌ای بودن میتونه در اجرا و با مدیوم‌های مختلف با دراماتورژی تحقق پیدا بکنه و تاثیرگذار باشه. و بعد در یک بخش دیگه که به رقص می‌پردازه راجع به دراماتورژی، مثلا یه سری از رقص‌های بینا فرهنگی و بومی، حالا در
که بخشی از فولکلور هر جا هستن.
دقیقاً. حالا که فصل خاصش مشخصا به استرالیا و یه سری مناطق بومی اونجا ارتباط داره، و حالا ارتباطی که با دراماتورژی هایبرید یا هیبرید که یک ترکیبی در واقع هستش از بومیان و غیر بومیان و اینها. و در بخش پایانی هم که باز بخش بسیار مهمی هست، به تماشاگری میپردازه راجع به اینکه دراماتورژی در ارتباطی که
با تماشاگر
داره دقیقا چه اتفاقی میفته. مثلا اجراهای اینتراکتیو رو بسیار جذاب بررسی میکنه که چه اتفاقی میفته در دراماتورژی در این اینتراکشنی که اتفاق میفته.
کتابی بسیار خواندنی،
بله، یعنی
کمک کننده و پرهیجانه، یعنی همین الان که شما دارید این نکاتو میگید یه هیجان درونی در من شکل گرفته برای زودتر تهیه کردن این کتاب، مطالعه اون، و امیدوارم دوستان تئاتری ما غافل نشن از تهیه این کتاب ها و این که واقعا ما نیاز داریم. درسته شما فرمودین با 10 سال تأخیر، ولی برای ما تازه است.
دقیقاً. بله.
و این جریان ادامه داره و ما هم میتونیم در این جریان خودمون رو قرار بدیم، ببینیم آیا با تفکر ما، فرهنگ ما، مخاطب ما میتونه ارتباط بگیره یا نه.
دقیقاً. و من مطمئنم که خیلی، برای اینکه این در ای کشور ما هم خیلی الان رایج هستش که بچه ها دیگه دوست دارن که یه اجرای بر اساس یک ایده داشته باشن، یعنی دیوایس با وجود اینکه رسما تثبیت نشده و کتابای مربوط بهش هم ترجمه نشده، ولی علاقه من احساس میکنم که به خصوص جوانها به این سمت هست. بنابراین این کتاب میتونه یه گایدلاینی باشه، حداقل الهام بخش باشه، ایده بده بهشون که در مسیر چیزی که حالا ما فکر میکنیم شاید درست تری باشه به پیش برن، تا انشاءالله شاید اجرای خیلی بهتری باشیم در آینده.
فقط اعلام کنم من خودم طرفدار همچین اجراهایی هستم. با اینکه حالا شاید از دید بعضی جوان نباشم، ولی دنبال این تفکر جوانانه هستم، چرا که احساس میکنم با درون من ارتباط بیشتری برقرار میکنه و من خودم هم از این طریق با مخاطب خودم میتونم ارتباط زنده تر و پویاتری رو برگذارم.
خانم دکتر یزدی، خیلی از شما سپاسگزاریم برای اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خیلی شیوا و کامل،
بله دقیقاً،
درباره کتاب توضیح دادی، درباره فصلی کتاب. خواهش بشه خانم خاجویان، خانم دکتر یزدی، بیشتر درباره این مقوله دراماتورژی و جایگاه دراماتورژ در گروه تئاتر بله. در برنامه صحبت بکنیم.
فکر میکنم نیاز داریم برنامه ویژه‌ای در این رابطه داشته باشیم. آره. حالا با حضور خود خانم دکتر.
آره خیلی خوب میشه، چون من احساسم اینه که در گروه‌های تئاتری خیلی هویت نداره جایگاه دراما.
بله، اسمش زیاد شنیده میشه.
بله، ولی خب هویتی درش نمیونه، یعنی عملکردش رو تاثیرش رو نمیبینه. خیلی ممنون، وقتمون در بخش به پایان رسید خانم دکتر. اگه فرمایش پایانی دارید در خدمتتون هستم.
نه، من فقط تشکر از شما.
سپاس از
بر شما. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. روز خوبی داشته باشید.
روز شما خوش. قربان شما. خدا.
رایج‌ترین نظریه خاستگاه تئاتر بران است که تئاتر از دل اسطوره و آیین به در آمده و متحول شده است. پیش از دوران نوشتار و در میان جوامع ابتدایی، آیین‌ها شکلی از معرفت و وسیله‌ای برای ثبت وقایع، مقدسات، آداب و تاریخ اقوام بودند. از هنگامی که برای ثبت آیین متنی تهیه شد، آنچه امروز تئاتر می‌نامیم زاده شد. در واقع اسطوره، افسانه، حکایت و تاریخ منابع اولیه بسیاری از نمایشنامه‌هایی است که از آغاز عمر نمایشنامه‌نویسی جهان مورد استفاده قرار گرفته است. نمایشنامه‌نویسان یونان و روم اجازه داشتند از اسطوره‌ها و تاریخ یونان بهره گیرند و آنان را به نمایشنامه تبدیل کنند. در موضوعات نمایش هم از اسطوره و گاه از تاریخ معاصر بهره برده می‌شد. نمایشنامه و نمایشنامه نویسی. دوستان عزیز شنونده، همراه هستید با هفتگی ویژه تئاتر از رادیو فرهنگ. به نظر بنده کمترین یکی از ستونهای اصلی تئاتر نمایشنامه و البته نمایشنامه نویسی و فهم و درک نمایشنامه است. به همین بهانه هم قرار هست که گفتگو بکنیم با آقای محب علیان، نمایشنامه نویس و البته از اعضای رویداد نمایشنامه نویسی. آقای محب علیان سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرضتون کنم خیلی ممنون و متشکر از فرصتی که
شما در خدمت هستم. ارادتمندم. من سکوت میکنم در این بخش. همکار خوبم خانم خاجیان با شما گفتگو خواهند کرد. استاد بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
درود آقای محب علیان، خدا قوت.
سلام عرض میکنم، خدا قوت. عرض خسته نباشید. ما چکرم.
سپاس از همراهیتون. خب در رویداد نمایش نام نویسی گویا اثری دارید و به صورت نمایش نام خانی اون رو اجرا کردید، درسته؟
بله بله. در رویداد صدای نمایش نام نویس که به همت قانون نمایش نام نویسان خانی تئاتر و دبیری جناب آقای هادی غوری در حال برگزاری هست، در سلسله نشست هشتمینش نمایشنامه رو نوشته بودم به نام تئوری گوند که با گروهمون کارگردانیش کردیم و نویسنده و کارگردان اثر بودم و اینو به حالت اجراخوانی ما در سالن خانه تئاتر، سالن استاد عباس جوانمرد اجرا کردیم.
بله. الان یه سوال دارم، آیا شما به کارگردانی هم علاقه مندید یا به نمایش نام نویسی فقط علاقه مندید؟ چون لزوماً نمایش نام نویس خودش کارگردان نباید باشه، ولی در این رویداد گویا خود نمایش نام نویس ها به صورت حالا نمایش نام خانی یا اجرا خانی این کار رو عملی میکنن.
درست. این یک الزام نیست که حالا صرفا نمایش نام نویس کارگردانی انجام بدهد یا انجام ندهد، بستگی به سابقه کاری و حوزه علاقه خود نویسنده هم داره. بعضی از نمایشنامه‌نویسان میگن ما توی این فضا بهتره که مثلا تخصصی کار کنیم و بنویسیم و یه دیگه کارگردانی ما. مطابق به واسه سابقه کاری که در حوزه‌های اجرایی، حوزه بازیگری و کارگردانی هم دارم و هم روی ترجمه هاست نمایشی، ترجیح میدم که اگر متونی که تألیفی هست و توسط خودم نوشته میشه توسط خودم هم کارگردانی بشه، مگر اینکه شرایط خاصی باشه حالا توان کار نباشه، مشکلات و محدودیت های گروه باشه، زمانش برای نرسیده باشه و خیلی از کارهای دیگه. ولی در این پروسه این اثر رو خودم کارگردانی کردم. انجام
در صدد هستید برای صحنه هم کارگردانی کنید این نمایشنامه رو؟
بله 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 بله.
جزء برنامه کاریتونه؟
بله، یه سری مقدماتش هم داره فراهم میشه که ببینیم انشاءالله در 1403 بروی صحنه بره.
بسیار عالی. این رویداد صدای نمایشنامه نویس چقدر میتونه کمک کنه به نمایشنامه نویسان جوان برای معرفی و برای چاپ اثرشون؟
بسیار مفید خواهد بود از این بابت که فرصتی فراهم میشه برای نسل‌های مختلف، چون در همین رویداد که ادامه دار هم هست فکر می‌کنم تا 7-8 اثر دیگه رو بشارم کمتر بیشتر نمی‌دونم ادامه دار هست، از نسل‌های مختلف با نویسنده داریم، نویسنده‌های جوان، نویسنده‌های میانسال و حتی افرادی که جزء نویسنده‌های تقریبا مسن محسوب میشن و این فرصت برابری از لحاظ امکانات و فضایی که مهیاست به همت عزیزانی که این نشست رو فراهم کردن خیلی کارساز هست. اینکه دغدغه‌ها به شکل‌های مختلف، به شکل فرم‌های نمایشی بیان بشه، اجرا بشه و دیگه جوانان دغدغه نشه باشن که خب الان من مثلا این نمایشنامه که تولید شده رو خاک بخوره بزنم گوشه کنار، شرایطش فراهم میشه یا نه. از این بابت خیلی خوب، من امیدوارم که حالت رپرتوار ادامه دار باشه در تنوعات مختلف، انگیزه برای نوشتن دوباره رو بین نسل‌های مختلف ایجاد میکنه.
دقیقاً. خب خیلی واضحه که ما در زمینه نمایشنامه نویسی یه مقدار ضعیف عمل کردیم، نه خوب حمایت کردیم هنرمندانمون رو و نه واقعاً اونها جایی برای عرضه اثرشون داشتن. این رویداد این فضا رو به وجود میاره و به قول شما انگیزه نوشتن رو هم مضاعف میکنه، چون میدونه دیگه قرار نیست که نمایشنامه بره توی تاخچه یا توی کتابخونه و بمونه. اینطور که شنیدم حتی بعضی از ناشرین هم دعوت میشن برای اینکه شاهد این خوانش باشن و در صورت تمایل حمایت کنن نمایشنامه نویس رو و اون اثر رو چاپ کنن، درسته؟
بله بله. و این حمایت ناشرین هم که حالا میره تو مسائل حقوق مادی و معنوی آثار و باز حمایت های دوچندان نسبت به نویسنده ها، خودش باره درخشان خواهد بود و به نظرم اتفاق خیلی خوبی هست که صحبت های شده و امیدوارم که به حالا شاهد نهایی سازی کارها چاپ و ارائه و عرضه نمایشنامه هم
انشالله. امیدوارم که به زودی یک مجموعه ما داشته باشیم از این آثار که بتونه در اختیار همه علاقه‌مندان قرار بگیره، چون وقتی که ما نمایشنامه های خوب و فاخر داشته باشیم خب کارگردان ها و دیگر عوامل هم میتونن خوب بدرخشن و کار رو انجام بدن. الان من یه سوال دیگه هم دارم، آیا برای شکل گرفتن گروه نمایشنامه خان یا اجرا خان هاتون خودتون تصمیم میگیرید یا انجمن بازیگران خوانشگران شما رو معرفی میکنه؟
انجمن بازیگران در این پروسه به گروه هایی که احیانا مشکل انتخاب بازیگر داشتن یا به هر دلیل نتونستن بازیگر انتخاب بکنن کمک میکنن. هم انجمن بازیگران، هم انجمن موسیقی و هم انجمن طراحان صحنه و لباس. ولی خب کاری که ما انجام دادیم، من از گروه خودمون و در واقع افرادی که باشون کار کرده بودیم انتخاب کردن.
یعنی حتی اگر عضو انجمن بازیگران نباشن یا عضو اعضای خانه تئاتر نباشن هم مشکلی وجود نداره؟
نه، مشکلی وجود نداره. مطمئن نمایشنامه نویس و حالا کارگردان اصلا ترجیحاً اینه که خب عضو انجمن باشه، چون بالاخره این کار داره توسط خانه تئاتر و انجمن نمایشنامه نویسان انجام میشه و تا جایی که من میدونم حدود 90% افراد شاید هم بیشتر شاید همشون دقیقا حالا اون درصدشو نمیدونم، به توجهی که من میدونم همه دوستان نمایشنامه نویس این مجموعه
باید عضو انجمن باشن
هستن. بله
بله. خب به شما نمایشنامه چاپ شده ای هم دارید؟
بله، تعداد خیلی زیادی هست. من
بسیار عالی.
35 اثر نمایشی که منتشر شده در قالب ترجمه آثار نمایشی و تألیف آثار نمایشی، از جمله شام یک شنبه نوشته خانم دیانا گرانت که منتشر شد، اجرا شد، نمایشنامه اولانا، نمایشنامه وسوسه نوشته کارلس باتله، همین نمایشنامه تئوری گوهر منتشر شده که خودم نوشتم، نمایشنامه دو زبانه آیلتس 6.5 که این اجرا هم شد منتشر شده، آثار دیگه در دست چاپ هست، کتاب های نظری از جمله شروع به کار استنداپ کمدی، نمایشنامه های هیپنوتیزم عشق نوشته آقای دوشان کوواچوویچ، آثار دیگه از جمله نمایشنامه اولانا خدمت رو عرض کردم، نمایشنامه قرمز و دو اثر دیگر از جان لوگان.
نویسنده پرکاری هم هستید
چون
دغدغه نوشتن دارید.
دغدغه تئاتر دارم، تو فعالیت‌های تئاتری، حالا بیشتر بوله نوشتن و بعد کارگردانی بازیگری برام اهمیت داشته دیگه، ان شاءالله بتونیم شرایط مهیا باشه که ادامه دار باشه و بتونیم شرایط به بهترین شکل حالا ادامه فعالیت داشته باشیم
ان شاءالله. اشاره کردی در آثارتون به شروع به کار استنداپ کمدی، فکر میکنم در این زمینه ما کتاب‌های بسیار اندکی داریم.
بله بله بله، تعدادشون اندک هست، البته تو در حوزه تئوری که تئاتر، تئوری و نظریه تئاتر و سینما، همچنین مثلا ایسای نقد های ادبی، کتاب زیاد منتشر میشه.
نه استنداپ کمدی منظورمه.
بله در حوزه استنداپ آثار خیلی کم هست، فکر میکنم نهایتا 3-4 اثر موجود
یه باشه. اثرش به نظرم خندستانه اگر اشتباه نکنم.
بله بله
آره، و هنرجویان دانشجویان وقتی دنبال اثری هستن که یک به صورت اسلوب اساسی و نوشتاری برن سراغ یک کتاب، متاسفانه کمتر در دسترس هست، همونایی هم که چاپ شده کمیابه. الان این کتاب شما در دسترس هست، میتونن مراجعه کنن و تهیه کنن؟
بله بله، این کتاب توسط انتشارات نودا منتشر شد.
انتشارات
نودا؟
بله نودا.
و هم در کتاب فروشی و هم سفارش های اینترنتی، در صورت این که کتاب رو سرچ بفرمایید به نام شروع به کار استنداپ کمدی نوشته لوگان مورای، قابل تهیه و استفاده هست.
بسیار عالی.
هم در کتاب فروشی ها موجوده و هم در فروش های اینترنتی موجوده.
بله و شما مترجم این اثر بودید؟
بله بله.
بسیار عالی، چون این واقعا یک سوالی بوده که همیشه شده و دنبال یک مرجع بودن، امیدوارم به عنوان مرجع مورد استفاده قرار بگیره. قلمتون پرتوان.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون، متشکرم فرصتی که پیش اومد و نگاه دغدغه‌مند و زیبایی که به نهوزه نوشتن و نمایشنامه نویسی شما و همکاران عزیزتون داریم و امیدوارم این پروسه برای سطح ملی کشور هر روز درخشان‌تر و حتی افزایش‌تر از دیروز بشه.
ما هم امیدواریم انشاءالله.
خیلی ممنونم از لطفی که به ما داشتید وقتی که به برنامه اختصاص دادید و دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم.
اگه دیگری ندارید باهاتون خدافظی بکنید.
متشکرم، خیلی ممنون و متشکرم و برای همه عزیزان آرزوی موفقیت و خوش بود.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
شما بخیر. خدا
حافظ شما.
چهره های ماندگار تئاتر،
اسم داوود،
اسم پدر
عبدالامیر،
شهرت
رشیدی حائری،
شکل
کارگردان تئاتر، بازیگر تئاتر، بازیگر سینما.
متولد
تهران، خیابون ری،
ساکن
اینجا که الان هستی.
نام عیال
احترام سادات برومند یزدی.
فرزند
فرهاد، لیلی و یه نوام دارم که عاشقش هم هستم. دیپلم دبیرستان رو تو پاریس گرفتم. من آمدم ژنو وارد دانشگاه شدم، ولی چون تئاتر هم میخواستم بخونم و خیلی مهم بود واسه من، علوم سیاسی رو هم اسلیم شدیدم، برای اینکه دروسش خیلی ممکنه به درد من از نظر اطلاعات عمومی و اینا برای خود کار تئاتر هم بخوره. کلاس ده بودم تو پاریس، همون شبانه روزی یه نامه رو به یکی از دوستای صمیمیم نوشتم که من موقعی که بر بگردم تا ایران میخوام فقط تئاتر کار بکنم، تئاتر تئاتر تئاتر، از این چیزایی که جوونا چیز میکنن اینا. هدفم از همون موقع فکر میکنم تئاتر و بازیگری و اینا بوده. بازیگری خیلی دوست دارم، ولی سعی میکنم تو نمایش‌هایی که خودم کارگردانی میکنم بازی نکنم. یادم میاد اولین سکانسی که گرفتیم اون سکانسی بود که من تو بانکم دارم پول میشمرم، بعد به هم گفتن وارد شو، من تو توی بانک من وارد میشدم، برو مثلا پول بگیر، من پول میگرفتم، کات از اون ور دستت داری میگیریم بشمر میشمردم. بعد شب که آمدیم تو هتل به جلال گفتم من میخوام برم، مثلا چیز نیست، مثلا من جالب نیست سینما، مثلا یعنی چی، اصلا بغضم گرفته میخواستم ول کنم و برم. یه 4-5 ساعت با من صحبت کردن تا من راضی کردن که ادامه بدم، و خیلی هم خوشحالم که رضایت دادم، برای که به نظرم یکی از فیلم‌های خیلی خوبه سینمای قبل از انقلاب. از موقعی که اوایل که آمده بودم تو اداره هنری دراماتیک یک کلاس بازیگری دکتر فروغ به من داده بود، یکی از شاگردا حاتمی بود. خیلی جالب بود این واسه من که این همیشه آماده است، همیشه دوست داره کار بکنه، دوست داره رابطه برقرار بکنه اینا. به این دلیل از همون موقع یه جور دیگه نگاش کردم و یواش با هم دوست شدیم که اولین نمایش نامشم من کارگردانی کردم. بعدم هزار دستان رو که واقعا شاهکاره به قول خیلی ها، هم چه آقای انتظامی، چه آقای کشاور، چه آقای نصیبی هم، چه آقای مشایخی مخصوصا، همه اینجا در اوج بودن دو اینا. بعدم یک همچین کار بزرگ این شهرک و ساختن و این دکورهای ساختن اینا، علی حاتمی واقعا من دیدم پیر شده، یعنی ریشش دیدم سفید شده، میدونه اینا خیلی خیلی زحمت کشید، خیلی فشار روش آمد تا همون شهرک رو درست کنه، همین سریال رو درست میکنه. البته دوستی من حاتمی و خانواده ما و خانواده حاتمی و لیلی و لیلا که دوست دوتا خواهر هنوز هم هستند و هنوز هم شیطونی میکنن و هنوز هم ماهی که فوت کرد علی، من تهران نبودم، پاریس بودم، ساعت 5:30 صبح بود هفش این که دوستمون دکتر امید روحانی زنگ زد که علی فوت کرده. یکی از روزای بارونی پاریس هم بود و واقعا آمدم بیرون قدم زدم تنها و خیلی کمبود علی واسه من در زندگی، کمبودش در زندگی بودن و این رفاقت و اینا واسه من خیلی دردناک بود.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم که در این برنامه هم در کنارمون بودید. به پایانی که دیگر از برنامه های هفته قلیم از رادیو فرهنگ رسیدیم. استاد خواجه‌یان، اگر فرمایش پایانی دارید بفرمایید و اگر نه با شما خداحافظی.
خیلی ممنونم هم از شما و هم از همراهان خوب این برنامه، و فراموش نکنیم که تئاتر یک ضرورت است،
واقعا
چیزی شبیه نان.
درود بر شما، خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز، روز خوش و خدا نگهدار.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان گرامی، در پاسداشت زبان و ادبیات فارسی گفتگو می‌کنیم با جناب آقای پروفسور فرهود، پدر علم ژنتیک ایران و یکی از محققان ایران پژوه.
در خصوص ایران فرهنگی بفرمایید، پیشینه زبان فارسی و ضرورت حفظ آن به عنوان هویت فرهنگ ملی.
به بنده به عنوان یک ایرانی، انسان‌ها باید وطن خودشون دوست بدارن تا اونجا خدمت کنن. مثلا اسکندر حمله کرد و ویران کرد و خیلی از کارا کرد، بعدم سلوکی‌ها اومدن در شمال غرب، شمال شرق ایران یک مدت کوتاهی بودن، 17 سال رفتن. در همین یک قرن گذشته دانشمندان بسیار بزرگ و وطن پرست و ایران دوست و فرهنگ شناس ایرانی هم بودن. ولی مثلا هجوم های بعدی که شد، فرض کنید مغول وقتی به ایران حمله کرد، ابتدا که خود مغول ها اومدن، اینها در فرهنگ ایرانی ذوب شدن. بله ویرانگری کردن، ولی مثلا تیمور وقتی آمد، بعدن گورکانیان، اینا ذوب شدن. گورکانی نبوده، گورکان یعنی داماد. تیمور آمده بود، داماد یکی از سران ایرانی شده بود، اسمشون تیمون گورکان به ترکی یعنی داماد. میخوام بگم ذوب شدن و حتی پیشاهنگ فرهنگ ایرانی شدن. فرهنگ ایرانی فرهنگ بسیار عمیق، لطیف، ظریفی است که همه این رو حس میکنن. من در به مناسبت سمتایی که داشتم به عنوان کارشناس سازمان جهانی بهداشت، تا حدود 42-43 تا کشور جهان رو به دفعات رفتم، میبینم. و مثلا خود خارجی‌ها با اینکه نه زبان ما رو میفهمیدن نه زبان عربی رو، ولی وقتی یه تعدادی دکترای از کشور عربی گوشه حرف میزدن، مهمانداره ما حالا سوئیس بود، نمیدونم حتی چین بود، یه تعدادی زبان فارسی صحبت میکنن، فارسی لطافت خاصی داره که عربی اون لطافت نداره، اون ظرافت رو نداره. بحثت واقعا حیف اگر زبان فارسی رو ما بذاریم، نه تنها زبان، فرهنگ فارسی، فرهنگ ایرانی رو بذاریم که یه جوری آسیب ببینه. به همین دلیل 11 جلد در مورد فرهنگ ایرانی، ایران فرهنگی نوشته شده. این خداوند تبارک و تعالی اگه عمری عطا بکنه، فکر کنم 4-5 جلد هم بشه اضافه خواهد شد. این یادگاری خواهد بود برای آیندگان.
آقای دکتر، چگونگی غنا بخشیدن به زبان فارسی اشاره داشته باشی و اینکه درست نوشتن چقدر کمک میکنه به درست خواندن کلمه ها و لغت‌های زبان مادری و زبان فارسی؟
بله، خوب نکته‌ای اشاره فرمودید. ببینید، زبان ما تمام لهجه‌ها و تفاوت‌هایی که به وجود اومد این بود که در شهرهای مختلف مردم کشاورز بودن، همه تحصیل کرده نبودن، شنوداری زبان یاد می‌گرفتن و همینجوری هم حرف می‌زدن. حالا یه پیرمرد کلمات جون دیگه تلقی میکرد، بعد نواهاش همون اونجور، و تفاوت تلفظ پیدا شد. حتی توی یه منطقه، توی یه استان، فرض کنید شیراز، فرض کنید اصفهان، تکلم به خصوص داشتن. اما بسیار زحمت کشیدن بزرگانی در همین 100 سال گذشته، آمدن دستور زبان فارسی نوشتن، تلفظ‌ها رو نوشتن، خیلی خیلی کمک کرده. الان مردم خیلی خیلی کم هستن که غلط تلفظ بکنن. ولی خب بازی آسیبی که ما داریم می‌بینیم این کوته نوشته هاست و به خصوص به هم دیگه پیام تلفن همراه میفرستن، که در نتیجه میترسن در دراز مدت اینم یه آسیبی بشه.
از اشخاصی که این کتاب ها رو نوشتن میتونید نام ببرید؟
ده خدا یه حدود 20-25 جلد کتاب داره، شاید بیشتر، که تمام واژه‌نامه هاست. معین بوده، عبدالعظیم غریب بوده، بعد عبدالحسین زرین‌کوب بوده، خود خیلی دیگه، استاد شهریار هم استاد بزرگی بودن. ما اومدیم جمع جور کردیم تمام کسایی که از اسلام یا حتی قبل از اسلام آمدن بر روی زبان و ادب و فرهنگ فارسی اثر گذاشتن، اینها رو جمع آوری کردیم، تبدیل به دو تا کتاب شد، جمعاً 4000 صفحه. و 4000 نفر قبل از انقلاب مشروطه بودن، از هجوم اعراب تا انقلاب مشروطه، و 3000 نفر از انقلاب مشروطه تا الان. 7000 نفر رو ما اینجا خدماتشون گفتیم.
بسیار ممنونم، خداحافظ.
گفت و
شنود.